أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ما تا اینجا ادله جواز اجتماع امر و نهی و همچنین ادله امتناع اجتماع را ذکر کردیم. ادله امتناع همگی ابطال شد. از میان ادله جواز تنها یک دلیل که امام رحمت الله علیه در این مقام ذکر کرده اند مورد پذیرش قرار گرفت، باقی ادله مورد خدشه واقع شد. تا اینجا پس می توانیم بگیم حق در مسئله جواز اجتماع امر و نهی است. لکن به غیر از قول به جواز مطلقا و قول به امتناع مطلقا، تفصیلاتی هم در مسئله ذکر شده. برخی از این تفصیلات در واقع در کلمات خود مرحوم محقق خراسانی مورد اشاره قرار گرفته و برخی از این تفصیلات در کلمات ایشون نیست. اما اینکه حالا ما واقعا اینها رو بتوانیم تفصیل محسوب بکنیم یا نه، این خودش نیاز به تأمل داره. مثلا یکی از تفصیلاتی که در کلمات محقق خراسانی مورد اشاره قرار گرفته که در واقع به عنوان تفصیل هم مطرح نشده، به عنوان این که اگر این مبنا را بپذیریم باید امتناعی بشیم، اگر اون مبنا را باید بپذیریم باید جوازی بشیم. از این زاویه میتواند تفصیل محسوب بشه. یعنی این تفصیلاتی که عرض به حضور شما در اینجا ذکر شده در واقع برخیش اساسا تفصیل نیست، اینا در واقع ابتناع قول به جواز و قول به امتناع بر یه مبنای خاصی است. حالا من نقل میکنم این مسئله معلوم میشه. توجه بفرمایید، برخی از اینها رو ما قبلا هم بررسی کردیم. اینکه حالا مثلا قول به جواز مبتنی بر فلان مبناست و قول به امتناع مبتنی بر فلان مبنا، اینا رو ما بعضا در جای خودش رسیدگی هم کردیم. اما حالا این رو برخی جزء تفصیلات در مسئله ذکر کردن. مثلا یک تفصیل که نه به عنوان تفصیل بلکه به عنوان ذکر اقوال و ابتناع اقوال بر مبانی خاص مورد اشاره قرار گرفته، همین مسئله است که قول به جواز مبتنی بر این مبناست که ما احکام را متعلق به طبایع و ماهیات بدانیم نه متعلق به افراد. اینو ما قبلن هم اشاره کردیم. آیه آخوند رحمت الله علیه می فرماید اگر ما قائل به تعلق احکام و اوامر و نواهی به تبایع بشویم، می توانیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم. اما اگر گفتیم احکام به تبایع متعلق نمیشن بلکه به اون موجود خارجی، فعل خارجی صادر از مکلف متعلق می شود، در این صورت نمیتونیم قائل به جواز بشیم، باید قائل به امتناع بشیم. خب این عرض به حضور شما که احکام، این که قول به جواز مبتنی بر تعلق احکام به تبایع است، این به دو نحو به تعبیر بعضی از بزرگان قابل تقریره. یک نحو از تقریر خودش به عنوان یه دلیل جوازه، یعنی یکی از ادله و شواهد عدم امتناع یا به تعبیر دیگر جواز اجتماع این است که احکام به موجود خارجی متعلق نمیشن بلکه به طبایع و ماهیات منتقل میشن. چرا؟ برای اینکه وجود و موجود خارجی اصلا محاله متعلق حکم قرار بگیره. با اون بیانی که حالا ما گفتیم تحصیل حاصل هست، این که خارج ظرف سقوطه نه ظرف ثبوت تکلیف، و از اونجا که احکام متعلق به طبایع و مفاهیم میشوند و در محل بحث طبیعتها متعددن، امر به طبیعت الصلات خورده، نهی به طبیعت القصب، بنابراین چه محظوری در اجتماع امر و نهی فی واحدن پیش میاد. خب این حالا و بیانهای مختلف توسط بزرگان ارائه شده به عنوان یک دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی. این که امر و نهی به طبیعت متعلق میشند نه به موجود خارجی، این یه دلیل بر جوازه. خب این در واقع همون مطلبی بود که محقق خراسانی در مقدمه دوم کلامش میخواست این رو رد بکنه. یادتون هست مقدمه دوم کلام محقق خراسانی چی بود؟ مقدمه دوم ایشون از مقدمات چهارگانه‌ای که بر امتناع اقامه کردن این بود که حکم و امر و نهی متعلق میشه به فعل خارجی صادر از مکلف، نه طبیعت و نه ماهیت. یادتونه ولی همونجا عرض به حضور شما ایشون در واقع اشاره کردند که چون فعل یعنی فعل خارجی صادر از مکلف است که متعلق امر یا نهی واقع میشه، بنابراین حالا به ذمیمه مقدمات دیگه نمیتواند امر و نهی در یک موجود خارجی در یک فعلی که از مکلف صادر شده مجتمع بشه. ما اونجا این رو رد کردیم، مقدمه دوم رو رد کردیم، گفتیم احکام متعلق به طبایع شده اند، اصلا نمیتونه به موجود خارجی متعلق بشه. و این که خب بگیم اگر قائل به تعلق احکام به طبایع بشیم یا باید جوازی بشیم و اگر قائل به تعلق احکام به موجود خارجی بشیم باید امتناعی بشیم، این کأنه اصل این ابتناع در واقع به عنوان یه تفصیل محسوب شده، کأنه تفصیلی در مسئله داده شده، یعنی بناءً علل قول به تعلق الاحکام به طبایع یجوز الاجتماع و بناءً علل قول به تعلق الاحکام به موجود خارجی یا وجود خارجی یمتنع الاجتماع. تفصیل از این زاویه است، نه اینکه کسی بیاد بگه در بعضی از موارد یجوز در بعضی موارد لا یجوز، چون تلقی ما از تفصیل اینه دیگه، تلقی ما از تفصیل اینه که مثلا در بعضی موارد اجتماع امر و نهی جایزه، در بعضی موارد اجتماع امر و نهی جایز نیست، نه این دیگه تابع مبنا میشه. به این جهت هم به عنوان تفصیل محسوب شده. به هر حال این یه تقریر از این مسئله است. یه تقریر دیگری هم از این مسئله شده و اون این که ما بگیم احکام به طبایع متعلق می شوند و مسئله جواز هم مبتنی بر تعلق احکام به طبایع هست، ولی قول به جواز مبتنی است بر این که احکام به طبیعت متعلق می شوند. دیگه با حیث سلبیش کار نداریم. دقت کنید، یه وقت گفته می شود که احکام به طور کلی به موجود خارجی متعلق نمی شوند، یعنی رو جنبه سلبیش تکیه میشه. تتعلق به طبایع لا بالموجود خارجی. یه وقت میگیم احکام متعلق به طبیعت است، ولی چون طبیعت در خارج متعدده پس اجتماع مانعی نداره. یه وقت میگیم اساساً ما میگیم چون امتناع دارد حکم به فرد متعلق بشه امتناعی میشویم. همون کاری که مرحوم آخوند کرد. آقای آخوند چرا امتناعی شد؟ ایشون فرمود چون حکم متعلق میشه به موجود فی الخارج، به فرد و مصداق، و امکان اجتماع در فرد نیست، فرد واحد نمیتواند هم مأمور به باشه هم منهی عن، پس یمتنع الاجتماع، ایشون امتناعی شد. یه وقت ما اینجوری میاییم عرض به حضور شما مسئله رو تقریر میکنیم. پس ببینید فرق این دوتا تقریر چی شد. یه وقت میگیم قول به جواز مبتنی بر تعلق احکام به تبایعه، به این معنا و به این تفسیر که اساساً احکام به موجود خارجی متعلق نمیشن، بلکه متعلق میشن به تبایع، و چون تبایع متعددن لذا اجتماع امر و نهی فی واحدن لازم نمیاد، متعلق هر کدام غیر از متعلق دیگریست. یه وقت میگیم قول به جواز مبتنی بر التزام به تعلق احکام به تبایع، منتها چون این طبیعت در خارج متعدده منعی از اجتماع نیست. دیگه با حیث عدم تعلق به وجود خارجیش کاری نداریم، اما بناءً علی القول به اینکه حکم ممتنع است به فرد متعلق بشه، ما اینجا امتناعی میشویم، مثل کاری که مرحوم محقق، یعنی این رو مرحوم آقای آخوند در کفایه این کار رو انجام داد. پس نتیجه چیه؟ نتیجه این است که علا ای حالن، چه به تقریر اول چه به تقریر دوم، یک تفصیل در مسئله، تفصیل به اعتبار اختلاف در مبناست. این که اگر ما احکام را متعلق به تبایع دانستیم، هر کسی احکام را متعلق به تبایع دانست، این اجتماعی می شود یا جوازی می شود، و هر کسی احکام را متعلق به تبایع ندانست بلکه متعلق به فرد دانست، این امتناعی میشه. این در واقع میشه یه تفصیل در مسئله. عرض کردم تفصیل از حیث موارد اجتماع نیست، تفصیل از حیث مبناست که ما چه مبنایی را در ما نهنفی اختیار کنیم. خب حالا اگر خاطرتون باشه ما همونجا این بحث رو مطرح کردیم که برخی از کسانی که قائل به تعلق احکام به تبایعند در این حال امتناعی شدن. ما حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم، قبلا اشاره کردیم. حالا این که استدلال اونها درسته یا نه اون یه بحث دیگه است، اما بالاخره برخی از کسانی که قائل به تعلق احکام به تبایع شدند در این حال امتناع را اختیار کردند. البته ممکنه از این جهت مورد اشکال واقع بشن که با وجود تعلق احکام به تبایع چرا قائل به امتناع شدند. البته این یکی از مقدماتی است که ما برای جواز بهش نیاز داریم، تنها مقدمه این نیست، مقدمات دیگری هم اینجا باید ضمیمه بشه و به همین دلیله که ما شاید اینو نتونیم یه تفصیل در مسئله به حساب بیاریم. دقت می‌فرمایید؟ این که هر کس حکم را متعلق به طبیعت دانست پس باید جوازی بشه، این در حد فراهم کردن اقتضاء قول به جواز قابل قبوله، اما تمام العله نیست. فرق میکنه. یه وقت ما میگیم تنها و تنها چیزی که میتواند موجب قول به جواز بشه صرفاً پذیرش این مبناست که حکم متعلق به طبیعته، هیچی دیگه نیاز نداره. اگه این قابل اثبات باشه میتونیم بگیم این مثلا یعد و تفصیلن فل مسئله، اونم تازه با اون تفسیری که ما گفتیم. بله، هر کسی این مبنا رو بپذیره قهرن جوازی بشه، هر کسی نمیپذیره امتناعی بشه. ولی همطور که اشاره کردیم علاوه بر این ما نیاز به مقدمات دیگری هم داریم. ملاحظه فرمودید 4 مقدمه باید به هم ضمیمه بشه تا اجتماع نتیجهش بشه جواز اجتماع. به تنهایی صرف التزام به تعلق احکام به طبیعتها کفایت نمی کن. تفصیل دیگری که باز عرض به حضور شما به صاحب فصول نسبت داده شده، این تفصیل دومه، به صاحب فصول نسبت داده شده که گفته قول به جواز مبتنی بر اینه که ما ترکیب بین جنس و فصل را بپذیریم و قائل به اتحاد جنس و فصل بشیم یا نشیم. یعنی چی؟ دقت بفرمایید. یعنی اگر ما گفتیم این دو چیز که با هم اجتماع کردن به نحوی اجتماع کردند و متحد شدند که به منزله جنس و فصل شدند، اگر این رو گفتیم در این صورت باید امتناعی بشه. اگر گفتیم ترکیب بین اینها به این نحو نیست، اگر گفتیم اینها مثل جنس و فصل نشدند در این صورت قائل به امتناع میشید. پس ببینید، قول به جواز و قول به امتناع در نظر صاحب فصول مبتنی شده بر مسئله اتحاد بین جنس و فصل و ترکیب بین اینا. ما در گذشته اشاره‌ای به این کلام صاحب فصول داشتیم، اگه خاطرتون باشه قبلا یه در حد اشاره این اقوال رو نقل کردیم، ولی باید ببینیم آیا واقعا این چنینه، یعنی قول به جواز و امتناع مبتنی بر اتحاد بین جنس و فصله و ترکیب بین جنس و فصل، یا مبتنی بر این نیست. خب مرحوم آقای آخوند ظاهر نقل قولشون از صاحب فصول همینیست که عرض کردیم، ظاهر کلمات مرحوم آقای آخوند در کفایه که نقل قول از صاحب فصول کرده، همین مطلبیست که ما اشاره کردیم که اصل نزاع مبتنی بر اینه. یعنی اصل نزاع در جواز و اجتماع و امتناع مبتنی بر همینیست که صاحب فصول گفته. این که واضح الاشکاله. چرا؟ برای اینکه این خیلی بدیهیست، خیلی روشنه که همه موارد اجتماع امر و نهی از قبیل جنس و فصل نیستن. نمونه واضح و روشنش همین مسئله قصب و صلات. دیگه ما لازم نیست سراغ موارد دیگه بریم. خب ببینید، صلات در دار مقصوبه الان متحد شدن، اما اتحاد اینها آیا از قبیل اتحاد بین جنس و فصله؟ یعنی مثلا قصب فصل صلات محسوب میشه، جنس نوع صلات مثلا جنس این شیء مرکبه؟ اصلا چنین چیزی قابل قبول نیست. پس این که صاحب فصول قول به جواز و امتناع را مبتنی کند بر این که آیا اتحاد بین اون دو مورد و دو متعلق از قبیل اتحاد بین جنس و فصل است که با هم ترکیب شدن یا نه، این اشکالش بسیار روشن است که حتی در مثال معروف مسئله اجتماع امر و نهی ما نمیتونیم اینها را از قبیل مثل اتحاد صلات و قصب، ما حتی این مورد را نمیتونیم از قبیل اتحاد و ترکیب بین جنس و فصل بدانیم، چه برسه به موارد دیگر. اگرم منظور عرض به حضور شما صاحب فصول چیز دیگه است، یعنی چی؟ اگه منظورش اینه که در جاهایی که متعلق امر و نهی از قبیل جنس و فضل هستند چنین نزاعی مبتنی بر اتحاد بین جنس و فصل، اینم خیلی عجیبه. دقت بکنید، این که این همه بحث و این همه نزاع و این همه دعوا در این که آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا نه منحصر بشه به یه گوشه، یه مورد خاصی از موارد اجتماع امر و نهی. دقت کنید، چون طبق احتمال دوم نزاع مربوط به کجاست؟ نه همه یه موارد اجتماع امر و نهی، فقط مربوط به یک قسمت بسیار بسیار نادر. کجا؟ احسن، اونجایی که متعلق امر و نهی وقتی با هم متحد میشن نسبتشون، یعنی نسبت متعلق امر و نهی جنس و فصل باشه، اون وقت که متحد شدند این نزاع پیش میاد که آیا امکان اجتماع هست یا نیست. خب اصلا اصل این فرض یه فرض چیه؟ نادریه. نه مثال هم نگفتن، اصلا معلوم نیست که بشه یه مثال براش پیدا کرد، اصلا مثالش نادر الوجوده چه برسه به لذا بعید این احتمال باشه. شاید علت این که چنین احتمالی رو در کلام صاحب فصول ذکر کردن برای این بوده که اون احتمال اول خیلی واضح الاشکال بوده. توجه دارید؟ دیگه از این دو احتمال هم خارج نیست. اگه بخوایم بگیم واقعا اساسا قول به جواز مبتنی بر قول به جواز و امتناع مبتنی بر اینه که اتحاد بین اینها از قبیل، ما معتقد باشیم اتحاد اینها از قبیل جنس و فصل هست یا نیست، این که مسلم چنین چیزی نیست، چون تو این مثال قطعا اینجور نیست، اینا اتحادشون اتحاد جنس و فصل نیست که، مگر اینکه بگیم اساسا منظور صاحب فصول یه احتمال سومیست در مسئله که عرض حضور شما مرحوم آقای نائینی این احتمال رو ذکر کردن. ایشون برای اینکه به هر حال جوازی بشه اومد گفت این ترکیب ترکیب انضمامی است. اون برای فرار از همین مشکله بود دیگه، چون آقای نائینی هم گفت اگر ما ترکیب این دوتا را ترکیب اتحادی بدانیم لا محاله باید قائل به امتناع بشیم. یعنی همین چیزی که صاحب فصول اینجا گفته دیگه، عنایت فرمودید. لذا اگه خاطرتون باشه ما به نائینی اشکال کردیم، گفتیم شما در واقع اینجا به اصطلاح راه حل ارائه ندادی، نزاع رو حل نکردی، کیفیت جواز رو بیان نکردی. اشکال به مرحوم نائینی اونجا وارد بود. به هر حال اون چه به صاحب فصول نسبت داده شده که ایشون تفصیل در مسئله داده، که این تفصیل در واقع مبتنی کردن قول به جواز و امتناع بر این است که ما این دو رو ملتزم بشیم به این که ترکیب بین اینها و اتحاد بین اینها اتحاد جنس و فصله یا نه چنین اتحادی و چنین ترکیبی نیست. این ابتناع خب ملاحظه می فرمایید که محل اشکاله. یکی دو تا تفصیل دیگه هم در مسئله هست که این رو انشالله ذکر کنیم.